ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 27 دی ماه 1393 برابر است با 17 ژانویه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارشها و سرتیتر گزارشهای این مجله، دعوت میکنم شما رو که همراه بشید با همکارم نوشین سید حسینی و بشنوید آخرین خبرها ایران و جهان رو. نوشین.
متشکرم مهتاد. عباس رخشی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران ضمن اشاره به ادامه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در روز شنبه امروز از دیدار مقام‌های ایران و روسیه در حاشیه این مذاکرات خبر داد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روند مذاکرات فشرده هسته ای در ژنو و چند پایتخت اروپایی دیگر را جدی و مثبت خواند و اضافه کرد که فرصتی تاریخی برای حل مسئله هسته ایران فراهم شده است. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. روزنامه مردم امروز پس از گذشت کمتر از یک ماه از آغاز انتشارش امروز شنبه توقیف شد. احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به خبرگزاری ایرنا گفت که دادسرای فرهنگ و رسانه با موهن شناختن تیتر و عکس صفحه اول این روزنامه حکم توقیف آن را ابلاغ کرده است. خبرگزاری ایرنا نوشته که این روزنامه دو روز پیش همراه با انتشار تصویری از جورج کلونی بازیگر آمریکایی تیتری با عنوان من هم شارلی هستم چاپ کرده بود. محمد قوچانی سردبیر این روزنامه به خبرگزاری فارس گفته بود که تیتر من شارلی هستم پیش از چاپ آخرین شماره هفته نامه شارلی ابدو و انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام انتخاب و منتشر شده بود. یکی از مسئولان وزارت ارشاد ایران میگوید که این وزارتخانه نمیتواند در برابر لغو کنسرت ها مقاومت کند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد روز شنبه گفته است که مسئولان ممکن است به دلیل حاشیه احتمالی یک کنسرت آن را لغو کنند. آقای نوشابادی ناهماهنگی میان مدیران کنسرت ها و مقامات قضایی و اطلاعاتی را از جمله عواملی عنوان کرده که موجب مداخله، تأخیر و یا لغو کنسرت ها می شود. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی در گزارشی از لغو 20 کنسرت در یک سال گذشته خبر داده بود. در هفته های گذشته نیز چند کنسرت لغو شده و برگزاری چند کنسرت دیگر نیز با حاشیه هایی همراه بوده است. محمد مهدی برومندی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی امروز شنبه از فرونشست زمین در اطراف محوطه تخت جمشید و نقش رستم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از این نماینده مجلس، در پی فرونشست زمین به ویژه در جنگلی در نزدیکی تخت جمشید مواردی از جمله شکاف و رانش زمین مشاهده شده است. محمد مهدی برومندی در ادامه از آغاز کمپین دلواپسان آب در شهرستان پاسارگاد خبر داده و گفته است که این کارزار خودجوش به دنبال بروز فرونشست زمین در این منطقه شکل گرفته است. و یکی از مقام‌های وزارت ورزش و جوانان ایران از رونمایی سایت رسمی همسریابی تا یک ماه دیگر خبر داد. محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش که امروز شنبه در نشستی آموزشی در تهران شرکت کرده بود گفت که همکنون 300 سایت همسریابی در ایران فعال هستند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. و ما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. ابتدا با خبرنگار ایزامی رادیو فردا به ژنو همراه خواهیم شد تا ببینیم در مذاکرات ایران و پنج بلاوی یک در ژنو چه می‌گذرد. اختلاف نظر شدید میان دولت آمریکا و مجلس نمایندگان و کنگره بر سر ادامه سیاست کاخ سفید در قبال ایران موضوع گزارش بعدی ماست. تداوم واکنش‌ها از دو سوی موافقان و مخالفان چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام بر صفحه نخست آخرین شماره شارلی ابدو. کودکان کار در ایران. ماجرای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی. خبرهای ورزشی. و نهایتاً هم مجله هفتگی دیدگاه‌ها، بخش‌های دیگر این مجله شامگاهی است. امیدوارم در این یک ساعت با ما همراه بمانید. در خبرها هم داشتیم که با پایان روز دوم مذاکرات، روز سوم مذاکرات در سطح معاونان وزیر و کارشناسان در ژنو میان ایران و 5+1 ادامه دارد. خبرنگار ما هانا کاویانی در ژنو با ما خواهد بود. عصر بخیر هانا. همینطور که شنوندگان ما هم میدونن، مذاکرات اتمی در شهر ژنو ادامه داره. آقای ظریف به تهران بازگشته اما معاونانش هستن که این مذاکرات رو ادامه میدن. آخرین روز هفته در ژنو و مذاکرات چگونه گذشته؟
بله، من سلام میکنم به تو مهداد و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که ما شاهدش بودیم از صبح امروز بازگشت محمد جواد ظریف پس از چند روز سفرهای متعدد اروپایی به پایتخت‌های مختلف برلین، بروکسل و پاریس، دیدارهای طولانی مدتش با جان کری چه در ژنو و پس از اون دیدار کوتاه‌تری در پاریس، آقای ظریف به شهر تهران به پایتخت بازگشت و وزیر خارجه دیگر در شهر ژنو نیست، اما معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا همکنون در اینجا هستند. نمایندگان اتحادیه اروپا، معاون سیاسی خانم موگرینی و همکارانش، همچنین نمایندگان کشورهای چین و روسیه به شهر ژنو آمدند. مذاکرات همکنون با نمایندگان ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه داره، اما امشب قرار هست دیدار دو جانبه‌ای بین معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه برگزار بشه و روز یک شنبه ما شاهد دیدار جمعی گروه 5+1 و ایران در سطح معاونان وزرای خارجه خواهیم بود. آقای ظریف شب گذشته وقتی که از پاریس بازگشت باز هم تاکید کرد، اشاره کرد به موضوعاتی که پیشتر از این هم بر روی اونها تاکید کرده بود، موضوع اراده سیاسی و اینکه به نظر او دستیابی به راه حل برای پایان این مناقشه ممکنه و در این حال تاکید کرد بر موضوع اینکه فشار و مذاکره در این حال در به موازات یکدیگه کار نمی‌کنه و جوابگوی این بحران نیست و به نظر آقای ظریف طرف مقابل این رو متوجه شده که با فشار نمیشه با ایران صحبت کرد.
حالا آیا هیچ اشاره‌ای هم شده که مذاکره کننده ها در چه مرحله ای از مذاکرات هستند؟
اون چیزی که ما میشنویم اینجا از مذاکره کنندگان این هستش که درباره، خصوصا مذاکره کننده های ایرانی که صحبت کردن، گفتن که درباره همه جزئیات، درباره همه مسائل صحبت میشه. مطمئناً بعضی از موضوعات از جمله مثلا میزان غنی‌سازی اورانیوم یا تعداد سانتریفیوژها یا بازه زمانی رفع تحریم ها مسائل سخت‌تر و پیچیده‌تری هست، چالش برانگیزتر هست. مسائل ساده‌تر شاید مثلا همکاری هسته‌ای باشه یا مسائل اینکه پس از توافق طرفین چگونه موضوع امنیت هسته‌ای رو ادامه بدن یا حتی موضوع کمی پیچیده‌تری مانند تأسیسات آب سنگین عراق که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته بود که میشه از طریق تغییرات فنی این موضوع رو برطرف کرد. اما اینکه آیا کار نوشتن بر روی متنی انجام میشه، آیا جزئیاتی به متنی که تا امروز طرفین بر روی اون بیشتر از یک سال کار کردن انجام میشه، موضوعی هستش که پشت درهای مذاکره که به روی خبرنگاران بسته است باقی مونده.
شنیدیم که رهبران آمریکا و بریتانیا هم در واشنگتن صحبت‌های مهمی داشتن در ارتباط با همین مذاکراتی که الان در ژنو ادامه داره. آیا در این باره خبری یا جزئیاتی هست که بخوای برای شنوندگان مجله شامگاهی بگی؟
محمد جواد ظریف شب گذشته مورد سوال یکی از خبرنگاران ایرانی در این باره قرار گرفت و اظهار نظری نکرد، اما مشخص هست که وقتی که باراک اوباما در مقابل خبرنگاران و در کنار همتای بریتانیایی خودش، یکی دیگر از اعضای گروه 5+1، صحبت میکنه در این باره و آقای اوباما خیلی محکم خطاب به کنگره گفتش که از اونها خواست که دست به تصویب تحریم ها جدید نزنند و معتقد چرا که آقای اوباما که تحریم های جدید میتونه روند مذاکرات رو به شکست به سمت شکست خوردن ببره و میتونه که تمام تلاش های دیپلماتیکی که تا اینجا شده رو از بین ببره. در نتیجه مطمئنن اگر که این صحبت ها خارج از فضای مذاکره ژنو یا سایر پایتخت های اروپایی در روزهای گذشته مشاهده بود، مذاکرات هسته‌ای در اونجا هم انجام میشد، اگر که در واشنگتن هم انجام میشه مطمئنن تاثیر مستقیمی بر روی مذاکراتی که اینجا در ژنو انجام میشه داره و خواهد داشت.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج و علاوه یک در داخل کشور دستمایه اختلاف و حملات تندروها به دولت حسن روحانی شده، درگیری میان دولت آمریکا و مجلس نمایندگان و کنگره بر سر ادامه سیاست آمریکا در قبال ایران به اوج خود رسیده. از جمله روز پنج شنبه با بروز و آشکار شدن اختلاف نظر شدید میان باراک اوباما و سناتور رابرت منندز که هم حزبی آقای اوباما هم هست، این پرسش را مطرح میکند که سیاست آینده ای آمریکا در برابر ایران چه خواهد بود. جواد کوروشی در همین باره گزارشی داره.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک
در ادامه اختلاف نظر میان دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا بر سر سیاست این کشور در برابر ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به کنگره این کشور هشدار داد که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌های ایران، آن لایحه را وتو خواهد کرد. آقای اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا حضور یافته بود، تاکید کرد که تحریم‌های جدید امکان دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران را به مخاطره می‌اندازد و آن را به یکی از دشوارترین و طولانی‌ترین مشکلات امنیتی ملی آمریکا تبدیل می‌کند. این هشدار آقای اوباما در حالی است که روز پنجشنبه سناتور دموکرات رابرت منندز خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، در کنگره دو روزه بررسی مسائل حزب دموکرات که در بالتیمور برگزار شد، آقای اوباما تأکید کرد که از برنامه کاریش در مقابل جمهوری خان در کنگره دفاع و در برابر تلاش‌های تخریبی آنها ایستادگی خواهد کرد. آقای اوباما از دموکرات‌ها خواست که به او در این امر کمک کنند و پیگیر تحریم جدید علیه ایران نباشند، چون به گفته آقای اوباما چنین اقدامی اختیارات او را تضعیف می‌کند و می‌تواند باعث انحراف مسیر مذاکرات شود. از هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در نیوجرسی، پرسیدم دلیل مخالفت‌های بخشی از دموکرات‌ها و به ویژه شخص رابرت منندز با سیاست آقای اوباما در برابر ایران چیست؟
اصولا کنگره امریکا سال هاست که مخالف ایران دموکرات و جمهوری خواه ندارن، جز تعداد بسیار بسیار نادری. اکثریت قریب به یقین نشون الان 15 سال حداقل که مخالفن و این کنگره به مقدار خیلی زیادی تحت تاثیر لابی اسرائیل و یا عربا و لابی عربا هستند. زمان کلینتون هم همینجون بود، یعنی چیز خاصی نسبت به اوباما نداره. اینکه شخص آقای منندز چرا اینقدر مخالفه، آقای منندز کوبایی الاصله و اصولا کوباییای این کشور در سیاست خارجی همیشه خیلی راست میرن، تندن، و در سیاست داخلی تصادفاً برعکس نرمترن. به من فکر میکنم این نیرو فکر میکنه تمام دنیا کوبا و تمام رهبرهای دنیا کاسترو هستن، و چون منندزم تصادفاً در این چند سالی که مذاکرات شروع شده و روابط پنهانی ایران و امریکا آشکار شد، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا بود، بهش یه فرصتی داد، بهش یه قدرتی داد که خب یه خودنمایی های هم بکنه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که هر گونه مصوبه کنگره مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران را وتو خواهد کرد. اکنون این پرسش مطرح است که تا چه اندازه این وتو با توجه به اکثریت جمهوری خواهان قابل اتکاست. هوشنگ امیراحمدی.
وقتی که ویتو کرد برمیگرده دوباره به سنا و این وتو به رای گیری گذاشته میشه. اگر دو سوم سناتورا رای بدن که این ویتو باید برداشته بشه، اون وقت خب ویتو برداشته میشه و قانون میمونه، و اگر کمتر از دو سوم رای داشته باشن، اون وقت ویتو میمونه و اوباما برنده میشه. و سنا الان 57 نفر جمهوری خواه داریم، 43 نفر دموکرات. اوباما از این 43 نفر دموکراتش 34 نفر میخواد که وتوی خودشو حفظ کنه. من اعتقاد دارم که میتونه. این قانون میگذره، میره دست اوباما، ویتو میشه و بعد میره توی مجلس، ویتوی آقای اوباما حفظ میشه. سوای این که 34 نفر دموکرات پیدا کردن برای اوباما نباید خیلی مشکل باشه. نکته دوم اینه که خب هیچ سناتوری امروز به این سادگی نمیخواد اسمش به تاریخ اینجوری ثبت بشه که طرفدار جنگ شد، جلوی صلح رو گرفت. اونا هم نگرانی دارن که وقت اگر این مذاکرات قطع بشه نتیجه چی میشه.
درگیری درون دموکرات‌ها در حالی بالا می‌گیرد که جمهوری‌خواهان که اکنون اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دارند، روز پنجشنبه اعلام کردند که به زودی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را ارائه خواهند کرد.
گزارشی بود درباره درگیری میان دولت آمریکا و مجلس نمایندگان کنگره بر سر ادامه سیاست واشنگتن در قبال ایران. جواد کروشی گزارش می‌داد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر مسلمانان در مجله فکاهی شارلی ابدو خشم گروهی از پیروان دین اسلام را برانگیخته است. از دیگر سو رهبران کشورهای مسلمان مانند قطر، بحرین، ترکیه و موریتانی این اقدام مجله شارلی ابدو را محکوم کرده و آن را نفرت پراکنی خواندند. ایالات متحده آمریکا هم ضمن محکوم کردن خشونت‌های رخ داده در کشورهای مسلمان در پی انتشار این کاریکاتور بر حق مطبوعات برای نشر آزادانه هر گونه اطلاعاتی پافشاری کرده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
27 دیماه اغلب کشورهای مسلمان شاهد راهپیمایی‌هایی بودند در اعتراض به انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر مسلمانان در آخرین شماره مجله فکاهی شارلی ابدو چاپ فرانسه، اجتماعاتی که بعدتر به صحنه درگیری پلیس با معترضان خشمگین تبدیل شد. در سیندر، دومین شهر بزرگ نیجر، راهپیمایی معترضان 4 کشته و 45 مجروح بر جای گذاشت. معترضان با حمله به 3 کلیسا و غارت آنها مرکز فرهنگی فرانسه را به آتش کشیدند. مقام‌های رسمی پاکستان نیز از درگیری خونبار پلیس با گروهی از تظاهرکنندگان در خارج از کنسولگری فرانسه در کراچی خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، در این درگیری‌ها 3 نفر مجروح شدند که در میان آنها آصف حسن، عکاس خبری خبرگزاری فرانسه، نیز از ناحیه پشت هدف گلوله قرار گرفته است. شاهدان عینی میگویند در نواکشوت، پایتخت موریتانی، مسلمانان خشمگین در حالی که شعار میدادند ما برای دفاع از پیامبر اینجا هستیم، پس از آنکه پلیس مانع هجوم آنها به سفارت فرانسه شد، پرچم این کشور را به نشانه اعتراض به آتش کشیدند. در خارتوم، پایتخت سودان، نیز صدها نمازگزاری که در مسجد اعظم این شهر گرد آمده بودند، پس از پایان مراسم نیایش با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی میدان مجاور مسجد، خواستار اخراج سفیر فرانسه در سودان شدند. 70 تظاهرکننده نیز در ترابلوس در لبنان با شعارهایی در حمایت از پیامبر مسلمانان به خیابان آمدند. در برخی از تجمع‌ها پیشنمازان و رهبران مذهبی مسلمانان ابراز امیدواری کردند که خدا ناشران و آنهایی که از نشر این مجله فکاهی پشتیبانی کردند را مجازات کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این کشور نیز در نقاط بحرانی که نیروهای شورشی و جهادی حضور دارند شاهد اعتراض‌هایی بوده است که در آن معترضان خواستار احترام به مذاهب شدند. صدها معترض فلسطینی نیز تظاهراتی آرام را در مجموعه مسجد الاقصا با در دست داشتن بنرهایی که بر روی آن نوشته شده بود اسلام دین صلح است برگزار کردند. مجله فکاهی شارلی ابدو در آخرین شماره خود پس از حمله دو برادر اسلامگرای افراطی به دفتر این مجله در پاریس که منجر به کشته شدن 12 نفر شد، کاریکاتوری از پیامبر مسلمانان را بر روی جلد خود قرار داده که بر روی آن نوشته شده است من هم شارلی هستم و بر بالای آن عبارت همه بخشیده شده اند به چشم می‌خورد.
محمد زرقامی گزارش میداد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره آینده اجرای تصمیم فیلترینگ سه شبکه ارتباطی لاین، تانگو و واتساپ گفت نظر رئیس جمهوری این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارد نباید مسدود شوند. بهروز کارونی در همین باره گزارش میدهد.
از تمام مسلمانان جهان خواهش دارم اگه تا حالا در قرآن شریف جایی از قرآن آیه ای سوره ای ذکر شده که یا محمد هر آن کس که تصویر تو را بکشد و یا مجسمه تو را درست کند او را به عذاب علیم ما در جهنم می‌سوزانیم، یا خود رسول خدا در دوران زندگی در نهج الفصاحه جایی تا حالا ذکر کرده که هر آن کس که بعد از من تصویر مرا بکشد او گناهکار است؟ آیا یه همچین چیزی وجود داره؟ اگه نیست پس چرا اینقدر این کارا رو میکنن؟
واقعا به مردم فرانسه حسودی میشه که با وجودی که کارکنان چارلی ابدو با چشم خودشون دیدن که چجوری همکاراشون رو ناجوان مردانه به قد رسوندن، باز هم به راهشون ادامه میدن و با درودی دوباره به خبرنگاران چارلی ابدو و همکاراشون در سراسر دنیا، مخصوصا خبرنگاران، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همینطور که شنوندگان این مجله هم متوجه شدن، به اشتباه به جای گزارش همکارم صدای شنوندگان پخش شد که البته مشکلی هم نیست، اما میریم و میشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی رو درباره سخنان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی که درباره فیلترینگ سه شبکه ارتباطی لاین، تانگو و واتس آپ گزارش تهیه کرده، با هم بشنویم.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم مسدود شدن واتس اپ، لاین و تانگو در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ نشده است افزود قوه قضاییه مستقیما به موضوع وارد شده است، اما او تاکید کرد که نمیخواهد درباره این اقدام قوه قضاییه صحبت کند. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داده بود که روز 17 دی ماه دستور قضایی برای فیلترینگ کامل این سه نرم افزار ارتباطی موبایلی صادر شده است. به نوشته فارس آقای جنتی گفت که نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این است که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی که به صورت انبوه مخاطب دارند و از آنها استفاده می‌شود نباید مسدود شوند. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران چهارشنبه گذشته با تکذیب توافق دولت و قوه قضاییه بر سر اجرا نشدن حکم فیلترینگ برخی از نرم افزارهای ارتباطی گفت که این نرم افزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر شوند. این مقام قوه قضاییه گفته بود که دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادر شده هستند. سخنان عباس جعفری دولت آبادی یک روز پس از گزارش خبرگزاری مهر در مورد توافق دو قوه مجریه و قضاییه برای مسکوت ماندن حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در موبایل ابراز شد. خبرگزاری مهر همچنین نوشته بود که این حکم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری ابلاغ شده، اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است. در همین حال به نوشته خبرگزاری فارس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت باید با استفاده از روش‌های هوشمند موارد زیان بخش این نرم افزارها را فیلتر کرد، اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم اشتباه است. وی درباره اینکه سرانجام تصمیم فیلترینگ لاین، تانگو و واتس اپ چه خواهد شد گفت این تصمیم فعلا اجرا نشده است و این نرم افزارها کماکان در حال ادامه کار هستند. علی جنتی پیش از این نیز بارها با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی موبایلی مخالفت کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما رئیس سازمان بهزیستی ایران درباره وخیمتر و شدیدتر شدن پدیده اجتماعی کودکان خیابانی در ایران سخن گفته. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران جمع‌آوری کودکان خیابانی از سطح شهرها را یک پروسه کوتاه مدت و بدون دردسر و هزینه دانسته، اما نگهداری و بازپروری و جامعه پذیری آنها را یک پروسه طولانی مدت پرهزینه و پر دردسر عنوان کرده است. او همچنین ضمن اعلام اینکه 4000 کودک کار و خیابان در 60 مرکز نگهداری کودکان در سال جاری سازمان بهزیستی ساماندهی کرده افزوده است که نگهداری این کودکان با حکم قضایی است و بدون آن این سازمان کودکان را تحویل نمی‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها و آنگونه که محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در مهر ماه گذشته اظهار داشته، سازمان بهزیستی 14 سال است که به دنبال حل معضل کودکان خیابانی است و آنان را در مراکزی کوتاه یا بلند مدت نگهداری می‌کند. اما برخی را که دارای خانواده هستند طبق قانون نمی‌تواند مدت زیادی در این مراکز نگهداری کند. در همین رابطه ولی الله نصر مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی ایران در مهر ماه گذشته گفته بود که 75% کودکان کار و خیابان جمع‌آوری شده دارای سرپرست هستند و نمی‌توانند در مراکز سازمان بهزیستی جذب و نگهداری شوند. افزون بر این رئیس سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری مهر روز شنبه با ذکر اینکه وضعیت پدیده‌های اجتماعی مانند کودکان خیابانی روز به روز نسبت به گذشته وخیم‌تر و شدیدتر می‌شوند، تصریح کرده که گروه‌های خاصی هستند که از بچه‌ها سوء استفاده می‌کنند، ولی برای شناسایی و ساماندهی آنها نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است. تعداد کودکان خیابانی در ایران آمار دقیقی در دست نیست. با این حال محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در اسفند ماه گذشته اعلام کرد که 17000 کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد و 11 دستگاه متولی رسیدگی به مشکلات این کودکان هستند. این 11 دستگاه یا سازمان بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، شهرداری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان بیمه های اجتماعی، صدا و سیما، هلال احمر، آموزش و پرورش و کمیته امداد هستند. اما به گفته محمد نفریه فقط 2 تا 3 سازمان در این زمینه فعال هستند. این در حالی است که در گزارشی که روزنامه شرق با استناد به پژوهش و مطالعات سازمان بهزیستی در 15 دی ماه منتشر کرده، سن ورود کودکان به خیابان بین 3 تا 10 سال است و 56% کودکان خیابانی مصرف مواد مخدر را قبل از 14 سالگی شروع کردند.
شیرین فامیلی گزارش میداد. و اما بشنویم خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب.
پرونده گروه اول رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 روز شنبه با شکست استرالیای میزبان مقابل کره جنوبی بسته شد. کره جنوبی و استرالیا که از قبل صعود خود را به 1/4 نهایی قطعی کرده بودند، امروز برای تعیین تیم صدرنشین گروه 1 به میدان رفتند که در پایان کره با 1 گل از صد تیم میزبان گذشت. در بازی دیگر این گروه که حکم 1 دیدار تشریفاتی را داشت، مسابقه 2 تیم حذف شده عمان و کویت با 1 گل به سود عمان به پایان رسید. در جدول گروه 1 کره جنوبی با 3 پیروزی و 9 امتیاز در صدر قرار گرفت، استرالیای میزبان با 6 امتیاز دوم شد و عمان با 3 و کویت بدون امتیاز 3rd و 4th شدند و باید به خانه بازگردند. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در شهر برزبین استرالیا خبر می‌رسد که این تیم در حال آمادگی برای دیدار با امارات است. تیم فوتبال ایران در گروه 3 جام ملت‌ها در 3 و آخرین بازی مرحله گروهی روز دوشنبه با امارات دیدار خواهد کرد. در جدول این گروه ایران و امارات هر دو با 2 پیروزی صعود خود را به مرحله 1/4 پایانی قطعی کردند و دیدار روز دوشنبه تیم‌های اول و دوم گروه 3 را مشخص خواهد کرد. طبق جدول بازی‌ها فردا یکشنبه تکلیف گروه دوم با برگزاری 2 مسابقه روشن می‌شود. چین که با 6 امتیاز در صدر این گروه ایستاده با تیم ته جدولی و بدون امتیاز کره شمالی دیدار می‌کند و در یک نبرد حساس تیم‌های سه امتیازی عربستان و ازبکستان برای ماندن و صعود کردن به مسافه هم می‌روند. و تیم ملی هندبال ایران امشب در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2015 قطر برابر مقدونیه به میدان می‌رود. هندبالیستای ملی پوش ایران شب گذشته در اولین بازی خود در مسابقات جهانی با نتیجه 25-30 مغلوب تیم بوسنی شدند. تیم ملی هندبال ایران در گروه دوم بازی‌های جهانی در کنار بوسنی، مقدونیه، تونس، کرواسی و اتریش قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 30 دقیقه از این مجله رو پشت سر گذاشتیم. در ادامه برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت، اما پیش از اون با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشید تا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
ممنونم مهرداد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ضمن اشاره به ادامه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در روز شنبه از دیدار مقام‌های ایران و روسیه در حاشیه این مذاکرات خبر داد. آقای عراقچی با اشاره به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا گفته است که اراده در دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد و ایران تلاش می‌کند که فاصله‌های میان دو طرف را نزدیک کند. همچنین این خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی گزارش داد که امروز دیدارهای دو جانبه میان ایران و معاون فدریکا موگرینی نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه روند مذاکرات فشرده هسته‌ای در ژنو و چند پایتخت اروپایی دیگر را جدی و مثبت خوانده و اضافه کرده که فرصتی تاریخی برای حل مسئله هسته‌ای ایران فراهم شده است. روزنامه مردم امروز پس از گذشت کمتر از یک ماه از آغاز انتشارش امروز توقیف شد. احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به خبرگزاری ایرنا گفت که دادسرای فرهنگ و رسانه با موهن شناختن تیتر و عکس صفحه اول این روزنامه حکم توقیف آن را ابلاغ کرده است. خبرگزاری ایرنا نوشته که این روزنامه دو روز پیش همراه با انتشار تصویری از جورج کلونی بازیگر آمریکایی تیتری با عنوان من هم شارلی هستم چاپ کرده بود. محمد قوچانی سردبیر این روزنامه به خبرگزاری فارس گفته بود که تیتر من شارلی هستم پیش از چاپ آخرین شماره هفته نامه شارلی ابدو و انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام انتخاب و منتشر شده بود. یکی از مسئولان وزارت ارشاد ایران میگوید که این وزارتخانه نمیتواند در برابر لغو کنسرت ها مقاومت کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد روز شنبه گفته که مسئولان ممکن است به دلیل حاشیه احتمالی یک کنسرت آن را لغو کنند. آقای نوشابادی ناهماهنگی میان مدیران کنسرت ها و مقام های قضایی و اطلاعاتی را از جمله عواملی عنوان کرده که موجب مداخله، تأخیر یا لغو کنسرت ها می شود. محمد مهدی برومندی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی امروز از فرونشست زمین در اطراف محوطه تخت جمشید و نقش رستم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از این نماینده مجلس در پی فرونشست زمین به ویژه در جنگلی در نزدیکی تخت جمشید مواردی از جمله شکاف و رانش زمین مشاهده شده است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که برای بازدید از شهر تاکلوبان در فیلیپین به آنجا سفر کرده بود به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی پس از چند ساعت مجبور به ترک این شهر و بازگشت به مانیل پایتخت آن کشور شد. رهبر کاتولیک های جهان امروز در طول بازدید چند ساعتش از شهر تاکلوبان برای جمعیتی حدود 150 هزار نفر در فضای باز مراسم عشای ربانی را به جا آورد. مرداد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. اما نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزگرد رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا میکنه و این هفته به همایش سراسری جناح اصلاح طلبان در ایران پرداخته. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. در این برنامه آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
دیدگاه‌ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اجرای همایش سراسری جناح اصلاح طلب نظام با تلاش تشکلی به نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هفته گذشته خبرساز شد. همایشی که با پیام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، با تاکید بر پرهیز از اجرای حداقلی قانون اساسی و برعکس لزوم تلاش دست‌اندرکاران انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان برای جلب حداکثری مردم، و با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با ابراز امیدواری برای زمینه‌سازی فضای سیاسی باز و سالم. بیانیه پایانی همایش یاد شده ضمن دادن تعریفی تاریخی از جناح و هویت اصلاح طلبی و حمایت از دولت حسن روحانی و مشی اعتدال گرایانه از لزوم اجرای تام و تمام قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و درخواست از دولت و قوه قضاییه برای آنچه خشکاندن سرچشمه فساد نامیده شد و حفظ احترام رهبران و سرمایه‌های اجتماعی اصلاح طلبی سخن به میان آورده بود و از اینکه قانون اساسی و رهبر به نوشته این بیانیه صراحتاً بر حق نقد و نظر و نظارت همگانی تاکید دارند. در ادامه بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین آمده بود جای تعجب است که در مجلس نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌هایشان استفاده کنند. پیش از صدور این بیانیه نطق علی مطهری نماینده تهران در مجلس زمانی که سخن از غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضهای سال 1388 به میان آورده بود با اعتراض و دشنام جمعی از نمایندگان روبرو شد و در پی درگیری نیمه کار رها و جلسه علنی مجلس موقتا تعطیل شد. پیامد سیاسی برگزاری همایش سراسری جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران چه میتواند باشد؟ بخت جناح اصلاح طلب برای پیروزی در انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان در چه حد است و بستگی به چه دارد؟ این پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی گرایش ملی مذهبی در پاریس. در همین شهر بیژن حکمت، عضو تشکل همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر، و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. آقای رحمانی، تشکیل همایش سراسری اصلاح طلبان کشور چه چیزی رو نشون میده درباره خط قرمزهای نظام پس و پیش شدنش و درباره وزن این جناح در شرایط کنونی پس از انتخابات سال 1392؟
ببینید، همایش بود از اصلاح طلبان میانه رو که میتوانستن اجلاس برقرار کنن. به طبع هم زیر فشارهای امنیتی بهشون خط قرمزهای داده شده بود، ولی این همایش جلوه حضور دو نفر بود. یکی حضور بسیار پررنگ هاشمی با پیامش که بسیار شعارهای کلی ولی نزدیک به شعارهای موسوی داد ولی هنوز مبهم، و یکی تمام سخنرانها بیگونهی به حس اشاره کردن و برخورد با آقای مطهری. یعنی این همایش یه جلوه به اصطلاح اصلاح طلبان میانه روی داشت که در عین حال روح جلسه در انحصار دو جریان بود، یعنی هست و آقای هاشمی، که در عین حال جناح مقابل به خصوص طیف راست افراطی دو تا خط قرمز در انتخابات آینده داره: یکی قطبی کردن هاشمی و خامنه‌ای، و دوم فتنه رو مرز برخورد درست کنه. ولی در حقیقت می‌بینیم در همین همایش باز هم هر دو است به گونه‌ای نقض شد، به خصوص اگر پیام هاشمی توجه کنید که بیانیه همایش در حقیقت اصلاح یا ادیت شده با پیام هاشمی بود با یکی دو بند اضافه، که این خودش به نظر من تا حدی مسئله مهم میکنه. مسئله مهم بود دولت بوروکرات سعی نکرد به این همایش ورود کنه که به نظر من علت محافظه کارانه داشت از یک طرف، ولی شاید یک فاصله گذاری هم باشد بین روح اصلاح طلبی که توی حکومت هست با بروکرات ها، چون دولت بروکرات توی این همایش حتی ورود هم نکرد. اینا نکاتی بود که توی این همایش قابل اعتنا بود.
آقای حکمت در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مناسبت همایش اصلاح طلبان سراسر کشور بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم، تضمین انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی، به حساب آمدن رأی به عنوان حق و ناس و تقویت اعتماد عمومی تاکید شده و از وزارت کشور درخواست شده نگرانی ها را در این زمینه ها برطرف کنه. جناح اصلاح طلب در شرایط فعلی به اندازه وزن و نفوذ داره که بتونه به بعضی یا همه این خواستا برسه؟
ببینید، جناح اصلاح طلب، اگه شما مجموعه اصلاح طلبان رو که شامل جنبش سبز هم میشه بگیرید، مسلما چنین توانی داره. ولی این همایش و ختمشی که این همایش در پیش گرفت، مسلما قادر به بسیج پایه اجتماعی خودش برای پیشبرد خواستهای معینی نخواهد بود. متاسفانه برخلاف خوشبینی آقای رحمانی، من فکر میکنم که این همایش در محافظه کارترین و نمیان روترین سیاست رو به عرصه ظهور رسوندش. قطعنامه پایانی این همایش بیشتر شبیه یک مرامنامه سیاسی است. این اون چیزی که شما الان خوندید، یک حرف بسیار کلیست که هر کسی در هر شرایطی میتونه بگه، ولی به هیچ وجه شروطی مثل شروطی که آقای خاتمی مثلا قبل از انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بودن گذاشته نمیشه. امروزه آقایان مطهری یا آقای احمد منتظری خیلی صریح‌تر و روشن‌تر در این زمینه صحبت میکنند. آزادی احزاب، بله، آقای هاشمی پیام بسیار خوبی دادند، ولی باید این پیام در حقیقت خرد میشد، ریز میشد، تبدیل به خواستهای مشخص سیاسی میشد. مثلا وقتی از احزاب صحبت میشه، در قدنامه پایانی این همایش به هیچ وجه حتی خواستار آزادی احزاب اصلاح طلب مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نشدند و رفع حذف در بیان پایانی نیامده. ببینید، به این ترتیب من فکر نمی‌کنم که اصلاح طلبان بتونن پایگاه اجتماعی برای خودشون بسیج کنن و در آینده اگه تعدادی از اینها از قربال شورای نگهبان رد بشن، بتونن رأی زیادی در مجلس داشته باشند، برای که مردم بالاخره مقایسه می‌کنند. و امروزه الان بعد از صحبت‌های مطهری دائما این بحث مطرح هستش که خب اصلاح طلبان اگه قرار مثل اصلاح طلبان امروزی در مجلس باشند، اینها اصولا به چه دردی می‌خورن و چه تأثیری در روند سیاسی مملکت میتونن بگذارند.
آقای مهدوی آزاد، در پیام اکبر هاشمی رفسنجانی که هم آقای حکمت و هم آقای رحمانی بهش اشاره کردن که به همایش اصلاح طلبان داده شده بود، بر تعصب و تشکیلات قدرتمند تاکید شده و بر اجرای تمام و کمال قانون اساسی، خصوصا بخش سومش، و دفاع از اصلاح و اعتدال حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و محکوم کردن خشونت و تروریسم، به علاوه ضرورت حفظ احترام جایگاه رهبران دینی و سیاسی و پیشکسوتان انقلاب. مقصود از این تذکرات به جناح اصلاح طلب چیه؟
اول مایلم نگاه خودم رو به جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام بکنم. برگزاری این نشست البته نشانه قابل اعتناست از باز شدن تدریجی فضای سیاسی کشور. موقعی که ما میگیم باز شدن تدریجی فضای سیاسی، منظورمون بازگشت به سال 1384 زمانی که آقای احمدی نژاد در واقع قدرت رو به دست گرفت حتی نیست، بازگشت به سال 1375 قبل از انتخابات دوم خرداد. اما این نشست فرایند استحاله کردن اصلاح طلبان هم در زمینه احزاب و هم در محتوا، عرضی که میکنم به معنای زیر سوال بردن اصلاح طلبان و فعالان فعلی اصلاح طلب نیست، به معنی تغییری است که حاکمیت داده و اصلاح طلبان هم به اون تن دادن. پیش از اون اصلاحاتی که ما به نام جبهه دوم خرداد میشناختیم، تصمیم گیرندگان اصلیش احزابی مثل مشارکت بودند، مجاهدین انقلاب بودند، کارگزاران بود، مجمع روحانیون بود، دفتر تحکیم وحدت در بدنه دانشجویی و در حوزه فکری بخشی از نیروهای ملی مذهبی. الان نیروهای ملی مذهبی کاملا به کنار رانده شدند. مشارکت و مجاهدین انقلاب رسما توسط نیروهای اقتدارگرا منحل شدند. مجمع روحانیون بعد از انشعابی که آقای کروبی ایجاد کرد و حزب اعتماد ملی رو تشکیل داد و همچنین ممنوع خروجی آقای خاتمی تقریبا تأثیری نداره و کاری نمیتونه بکنه. دفتر تحکیم وحدت توسط اصولگرایان امنیتی عمدن نابود شده، چیزی ازش باقی نمونده و حزب کارگزاران هم تمایلی به ادامه روند گذشته نداره. اینجاست که ما میبینیم چیزی که به نام تشکیلات آقای هادی خامنه‌ای به عنوان مجمع نیروهای خط امام میشناختیم میان میدانداری رو بر عهده میگیرند و در واقع خودشون رو به اسم جبهه اصلاحات به فعال اصلی و فعال مایشاء این عرصه تبدیل میکنند. پس هم در حوزه احزاب، یعنی اسامی احزاب ببینیم که کامل احزاب اصلی حذف شدند، و هم در حوزه محتوا شعارها هم تغییر پیدا کرد. یعنی شعارها نه تنها شعارهای رادیکال یا در واقع جدی سالهای 76 77 78 نیست، حتی شعارهای اعتدالگرایانه که آقای روحانی در موقع انتخابات داد هم نیست، حتی شعارهای میرحسین موسوی و آقای کروبی هم نیست. این تغییر محصول همگرایی ناخواسته چهار طیف اصلی در کشور، یعنی اول اصولگرایان تندروی نظامی امنیتی و در یک کلام حاکمیت جمهوری اسلامی با این در واقع استحاله کاملا موافقن، چون با نسل اصلی و پرینسیپ دار اصلاح طلبان مشکل جدی دارن و میخوان اونها حذف بشن. دولت آقای روحانی هم با این موافقه، به این خاطر که این اجلاس رو نشانه از موفقیت خودش میتونه ارائه بده برای باز کردن نسبی فضا. اصلاح طلبان پیشرو هم موافقن تا حدی، هرچند با سکوت برگزار میکنن، برای اینکه هیچ امکان بروز و فعالیت سیاسی ندارن و چنین فعالیت‌هایی رو ممکنه دریچه به سوی بهبود شرایط ببینن، و اصلاح طلبان حاشیه‌نشین و محافظه‌کار قبلی هم به شدت از اون دفاع میکنن، به این خاطر که امکان بروز پیدا میکنن و اینکه وارد متن سیاست و اصلاح طلبی واقعی بشن. از این زاویه آنچه که در بیانیه پایانی نشست اعلام شد یا حتی در پیام آقای هاشمی و پیام آقای خاتمی اعلام شد بسیار بسیار سطح پایین‌تر از مطالباتی است که جبهه اصلاحات و بدنه مردمی اون دارن. به گمانم همزمان با این استحاله نوعی تلاش برای تغییر فاز و نگاه کردن به انتخابات مجلس تا شاید بعد از انتخابات سال آینده فرجی حاصل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، آقای حکمت گفتن که به اندازه شما خوشبین نیستن درباره این گرد همایی جناح اصلاح طلب بخشی از اون دست کم. نظر شما و پاسخ شما در مورد ارزیابیشون؟
ببینید، بحث خوشبینی نیست، بحث موقعیت ماست. من با شناختی که با این اصلاح طلبانی که امروز نیستن دارم، اونا هم کلیگوه بودن، ولی مواجهه با خواسته بدنی اجتماعی روند تون میکرد. شاید به نظر من مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در کلیات خیلی تون میرفتن، ولی وقتی به منافع و موقعیت چون میرسیدن به شدت محافظه کار بودن. کارنامه این احزاب هم هست، اما رابطه تنگاتنگی با این افراد داشتیم، چه در زندان چه بیرون زندان به طور کلی. ولی بحث من اینه، جامعه این مطالباتی داره، انتخابات یک بستره، اصلاح طلبی هم یه رونده. وقتی که اینا وارد این بازی بشن، در انتخابات مجلس خواهید دید همون شعارها باید تکرار بشه. مسئله مدیریت. به نظر من این جامعه مدنی ایران به شکل جلعی در سال 75 بود که انتخابات مجلس پنجم باعث انشعاب در بالای حاکمیت شد. حکومتی که اجازه نمیده احزاب مستقل شکل بگیرن، نیروهای مستقل به روش‌های گوناگون باعث کشمکش‌های میشن و منافع وجود داره. اگه اینطوری به مسئله نگاه کنید، ما نیاز داریم دوباره چرخ عرابه‌ای که یه مدار زنگ زده و کنشله رو به راه بندازیم. وقتی این رو ریل بیفته، اون موقع باز شعارها عوض خواهد شد و نشاطی به جامعه باز خواهد گشت که افراد نگاه میکنن به این شعارها. اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، آقای موسوی هم میگوید، آقای موسوی هم میگه من برانداز نیستم، ولی آقای موسوی قبل از جنبش سبز و بعد از جنبش سبز تفاوت خیلی زیادی کرد. البته نه ماهوی، ولی تفاوت خیلی زیادی کرد. من به تحولات اجتماعی هم به عنوان این تحلیلگر سیاسی نگاه میکنم، هم به عنوان کنشگر سیاسی، که اگر این مسئله به یک مسئله دیگر پیوند بخورد به کجا میرسد. مثال دارم میزنم، انتخابات بستری که جامعه وارد میشود، مطالبات مردم که سر مخاطبا و نماینده ها ایجاد خواهد کرد، رسانه ها رو امیدوار خواهد کرد، رسانه ها جرأت بیشتری پیدا میکنن و آب این دیگ دوباره گرم میشود. راست و راست افراطی و بیت رهبری این دیگه زیرش خاموش کردن یا شعله‌اش بسیار پایین آوردن. چه کسانی میتوانند آرام آرام این دیگه آبو گرم کنن و وقتی دیگه گرم شد خیلی از مسائل تغییر پیدا میکنه. به عینه به عنوان تجربه شخصی میگویم بسیاری از اصلاح طلبان در خود حتی آقای خاتمی در زمان به یک سری دیدگاه‌های رسید. اینطور نبود. در بحث‌های فلسفی و کلی انسان‌ها خیلی دموکراتن. باید در کنش عمل اجتماعی ببینیم که چقدر حاضرن برای دموکراسی هزینه بدن. به این نکته با توجه کنید. پس مخاطب اجتماعی و مردمی که به هیجان میان و امکانی که پیدا میشه برای گفتن حقایق و اسرار و دستاوردهای بعد از اون است که ما را به این همایش نه خوشبین بلکه واقع بین میکند که چقدر این همایش در این مسیر میتواند برود. در همایش که مدام اسم موسوی و کروبی مطرح میشود که اگه این آزاد چند و فعال تبدیل بشوند به چهره های مدنی سیاسی در کشمکش به حاکمیت، خب خیلی چیزا فرق میکنه. ولی در این همایش شما دو چیز میبینی. یکی اتکا به هاشمی که دقیقاً اصلاح طلبا چندان تمایلی بهش ندارن ولی ناچارن. یکی که مسئله هست در ناخودآگاه و مهمترین مسئله است ولی روی پرده با بهانه‌های مختلف تکرار میشه. این دو تا مسئله چرا مطرح میشه؟ چون همین اصلاح طلبا میدونن که جامعه به این حساسه و در انتخابات این تبدیل به یک مسئله میشه.
بسیار خب آقای حکمت، حالا شما فرصت دارید که به آقای رحمانی پاسخ بدین، ولی محمد رضا عارف وعده داده با مشارکت بالای 50% اصلاح طلبان این جناح قطعا پیروز خواهد شد در مجلس آینده، اما هدف مشارکت رو 75% تعیین کرده. با این فرض افزایش حضور نماینده های زن و جوان در ترکیب مجلس آینده رو پیش بینی کرده در کنار نماینده های متخصص و کارآمد. برای رسیدن به چنین هدفی چه برنامه‌ای لازمه؟ کدوم طبقات رو باید جناح اصلاح طلب بسیج کنه و این جناح توان چنین بسیجی رو داره یا نه؟
ببینید، مسئله انتخابات در جامعه ایران همیشه موقعیتی هستش برای که گفتارهای سیاسی مختلف مطرح بشه و طبیعتاً هر چقدر هم این انتخابات محدود باشه یک شور و نشاطی در جامعه به وجود میاره و بر حسب اینکه تا چه اندازه کاندیداها و نامزدهای انتخابات از فیلتر شورای نگهبان رد شده باشند میتونه در آگاهی عمومی، در عزم عمومی برای تغییرات مؤثر باشه یا نباشه. برنامه که اصلاح طلبان میتونه داشته باشن برنامه های صنفی نمیتونه باشه. شعارهایی به نفع مثلا زنان بدن، شعارهایی به نفع عوام بدن یا شعارهایی به نفع سایر مذاهب بدن. مسئله مهم ختمش سیاسی که اینها تعقیب میکنن. با این دست به فرمانی که در این همایش اینا شروع کردند، من فکر نمی کنم به هیچ کدوم این نتایج برسن. اینها باید خیلی صریح و روشن خواستار رفع حصر بشند، باید خیلی روشن خواستار آزادی احزاب بشند، باید خیلی روشن خواستهای عمومی رو به صورت خواستهای کنکرت و مشخص سیاسی بیان بکنند. مثلا شما وقتی میگید آزادی مذاهب باید احترام گذاشتهش، خیلی خوب باید روشن خواستار این بشن که در تهران مسجدی برای هموطنان سنی ما ایجاد بشه. چرا این حرف رو نمیزنن؟ چرا نمیتونن چنین حرفی رو بزنن؟ چطور میخوان رأی اونها رو فقط با گفتن اینی که بله باید تمام خواستهای اقوام احترام گذاشتهش، با گفتن چنین حرفهای مطلب رو نمیشه حل کردش. و به نظر من اگر اینها نتونند حرفهای کلی رو که اینجا آوردن و دقیقاً به علت محافظه‌کاریشون این حرفا رو میزنن و نمیتونن اینا رو تبدیل به شعارهای روز بکنن و اگه نتونن اینها رو تبدیل به شعارهای روز و سیاستهای مشخص بکنن، قادر به چنین بسیجی نخواهند بود. و من تردید دارم که گفتم با چنین سیاستی حتی اگر بیش از 50% مردم در انتخابات شرکت بکنن، اصلاح طلبان بتونن در مجلس یک پایگاه مهمی داشته باشن، برای که مردم خواهند گفت که اینها این حرفهای کلی رو میزنن، به مجلس میرون و در اونجا کار زیادی انجام نمیدهند. و در مقابل اونها آدمهایی همینطور عرض کردم مثل آقای مطهری، مثل آقای احمد منتظری، خیلی صریح و روشن این خواستایی که به صورت عمومی اینجا مطرح میشه به صورت مشخص سیاسی بیان میکنن و باعث بسیج میشن و باعث دلگرمی و به وجود آوردن عزم در مردم برای تغییر میشن.
آقای حکمت، گمان نمی کنید که بعضی از این خواستار رو مطرح کردن قابل حصول تره؟ مثلا مثل خواستار شدن به وجود آمدن مساجد برای اهل سنت، تا مثلا مطرح کردن رفع حصر در این شرایط، به خصوص که حساسیت زیادی در این باره وجود داره و اصلا ممکنه که به بسته شدن این گونه فعالیت هایی که حالا تازه جناح اصلاح طلب تونسته دو مرتبه آغاز بکنه بیانجامه.
ببینید اگه اتحاب بخوان ختمش سیاسی خودشون رو به کلی از جریان جنبش سبز، که جنبش بزرگ اجتماعی بوده و هنوز امروز از شبهش اصولگرایان و اقتدارگرایان میترسند، جدا بکنند، بدون تردید جوانان اصلاح طلب، مردم ایرانی که با امید تغییر از 88 به بعد به میدان آمدند، دیگه اونها رو نماینده و سخنگوی خودشون به حساب نخواهند آوردش. عقب نشینی از خواست رفع حصر به نظر من لطمه خیلی زیادی به اصلاح طلبان خواهد زد و سازش سر این مسئله به هیچ وجه به صلاح نیستش. حالا اینها خواستای کنکرت رو حتی مسجد برای سنیان در تهران رو هم مطرح نمی کنند، خواست رفع حصر رو پیش نمی کشند و از طرف دیگه هم خواستای سیاسی مشخصی رو در زمینه آزادی احزاب، در زمینه برابری حقوق مردم طرح نمی کنند و فقط به گفتن کلیات اکتفا می کنند و این کلیات هم به هیچ وجه نتیجه بخش برای بسیج مردم نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما چیه؟ در دهه اول انقلاب تأکید اونچه جناح چپ نظام اون موقع نام داده شده بود، جذب تهی‌دستان شهری و روستایی و کارگران و حقوق بگیران بود، اما با درگذشت آیت الله خمینی این جناح کم و بیش حذف شد و کم کم با کاربرد واژه اصلاح طلب هویت جدید خودش رو ساخت بدون تأکید قبلی بر روی پایه اجتماعی اولیه. اون پایه اجتماعی رو بعداً به نظر بعضی از صاحب نظران تکثر ستیزترین گرایش جناح راست و اصول گرا تلاش کرد جذب کنه که به پیروزی آبادگران در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجامید و بعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384. حالا آیا جناح اصلاح طلبان مستعد این هست که اون پایه اجتماعی رو دو مرتبه جذب خودش بکنه، یا اصلا بهش اهمیتی میده و لازم میدونه یا نه؟
ببینید، مخاطب جریان اصلاح طلبی با اون تعریفی که ما میشناسیم، منظورم جریان چپ مجمع روحانیون مبارز نیست، جریان اصلاح طلبی دوم خرداد که از 76 به وجود اومد، هیچگاه طبقه محروم یا طبقه متوسط نبوده. البته دولت آقای خاتمی برعکس شعارهایی که آقای احمدی نژاد داد یا حتی کارهایی که آقای هاشمی کرد، بیشترین خدمت رو به طبقه محروم جامعه کرد، اما مخاطب اصلی اصلاح طلبان ها نبودن. مخاطب اصلی طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه بوده. اصلاح طلبی الان هم مخاطبان اصلیش رو تغییر نمیده و عوض نکرده و نمیتونه اساسا عوض بکنه. نیروهای فعال در بدنه جنبش اصلاح طلبی به هیچ عنوان نمیتونن تغییر ماهیت و تغییر رویکرد بدن. نوع کاستای اجتماعی در ایران، نسل جوان، تغییراتی که بر اساس تکنولوژی اطلاعات ایجاد شده و شرایط جامعه ایران هم اتفاقا گرایش داره به مطالبات، خواسته ها و برنامه های جریان اصلاح طلبی. اما اون چیزی که الان اهمیت داره که آقای تقی رحمانی هم به اون اشاره کردن، این هست که واقعا چه میشه کرد. یعنی مسئله این هست که جنبش اصلاح طلبی از نظر ساختارهای داخل حاکمیت به یک بنبست جدی رسیده، بنبستی که بعد از 88 تقریبا کامل شد و مطلق شد و هیچ راه فراری بر اون متصور نبود. بعد از سال 88 و مشخصا بعد از انتخابات سال 92، اصلاح طلبان همیشه سعی میکنن بین مقدورات، یعنی اون کاری که میتونن بکنن، یعنی در حقیقت آن چیزی که حاکمیت بهشون اجازه میده انجام بدن، و مطالبات مردم و برنامه‌های خودشون یک پل برقرار بکنن و شعارهایی رو بدن که قابل اجرا هست. اگر مسئله رفع حصر رو بگذاریم کنار که براشون هم حیثیتی است، هم طبقه رأی میگیره و هم یک نقطه عبور هست، اصلاح طلبان در تلاش مداوم هستند تا راه‌های جدیدی رو شروع بکنن تا به نقطه صفر برسن. این جمله بسیار معروفی است و به یک برنامه معروفی است که هدف اصلاح طلبان در این مرحله از فعالیتشون فقط بازگشتن به نقطه صفر تا بعد از اون بتونن کار بکنن، یعنی بتونن به سال 1376 برگردن. حتی اصلاح طلبان الان بازگشت به سال 1384، زمانی که آقای خاتمی دولت رو تحویل داد، به دنبال اون نیستن، به دنبال شرایط سال 76 هستن. تا از نظر عملی نتونند شرایط رو برای فعالیت خودشون فراهم بکنند، فکر کردن به شعارهای بیشتر یا فکر کردن به طبقه رأی جدیدتر کاری بیهوده است. در نهایت اگر به شعارهای رادیکال تر بخوان فکر بکنند، از حوزه اصلاح طلبی و فعالیت داخل ساختار جمهوری اسلامی خارج میشن و به مرز براندازی یا تغییر رژیم میرسن، چیزی که اونها نمیخوان و اصرار دارن در داخل ساختار فعالیت بکنن. و اگر طبقه رأی خودشون رو هم تغییر بدن، مثلا به سمت محرومین اگر بخوان نگاه بکنن، به دلیل نداشتن رسانه و به دلیل نداشتن ارتباط اجتماعی کامل با جامعه و ارتباط اجتماعی درست با توده مردم، نمیتونن طبقه جدید رو توجیه بکنن و با اون ارتباط بگیرن. بنابراین تنها راه و تنها هدف اصلاح طلبان خروج از این وضعیت با نگاه به همون طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه است.
فایل صوتی و متن کامل این بحث با سه پرسش دیگر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، آقای بیژن حکمت و آقای تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.